بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سر روایات استصحاب بود، رسیدیم به روایت صحیحه ثالثه زراره. صحیحه ثالثه زراره در کافی جلد 3 صفحه 151 باب از صحف سلات و الاربع روایت 3 وارد شده با این سند: علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن اهدهما علیهم السلام. سند روایت دو سند به حماد ابن عیسی هست. روایت تحویلیه. علی ابن ابراهیم عن ابیه یک سنده، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان سند دومه، عن حماد ابن عیسی یعنی ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان، این دوتا جمیعا از حماد ابن عیسی نقل میکنن. سند اول بنابر تحقیق متأخرین که ابراهیم ابن هاشم رو صحیحه میدونن صحیح هست، ولی قبلی ها حسنه تعبیر میکردن. سند دوم محمد ابن اسماعیل علی فضل ابن شازانه، محمد ابن اسماعیل نیساوریه، بنابر توصیق صریح نداره، ولی بنابر این مبنا که اکثار روایت کلینی دلیل بر وثاقت محمد ابن اسماعیل هست، این محمد ابن اسماعیل رو میشه از این راه توصیق کرد. حالا اینا بحثایی داره که نمیخوام وارد اون بحثا بشم. بنابراین روایت روایت صحیحه ثالثه زراره میشه. عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن اهدهما علیهم السلام قال قلت له من لم یدره. من لم یدره فی اربع هو عم فی سنتین و قد احرز سنتین. قال یرک او رکعتین و اربع سجدات و هو قائم به فاتحه الکتاب و یتشهد ولا شیء علیه و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء علیه ولا ينقض اليقین بالشک ولا يدخل الشک في اليقین ولا يخلط یا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشک باليقین و یتم علی الیقین فیبنی علی ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. خب این ولکنه ینقض ولا ینقض الیقین بالشکی که در سایر روایات استصحاب وارد شده بود، این محل استشهاد در این روایت هست. این که مراد مرحوم آقای صدر اینجا می فرمایند که در این که مراد از این لاینقض الیقین به شک چیست، بعدون 4 احتمال وجود داره. خواهیم ببینیم اولا خود این لاینقض الیقین به شک ذاتن ظهورش چیه. یک نکته دوم این که قرائن خارجیه چی اقتضا میکنه. ایشون میفهمند که خب یک احتمال این هست که ما بگیم که مراد از یقین، یقین به عدم اتیان به رکعت رابع است. مفروض کلام اینه که شک بره رکعت سوم خونده یا رکعت چهارم خونده. این آقا خب یقین دارد قبل از اینکه وارد این رکعت مشکوک بشه، قبل از اینکه شک برش عارض بشه، یقین داشته که رکعت چهارم رو نخونده. نمیدونه این عدم اتیان به رکعت چهارم هنوز موجوده یا موجود نیست، استصحاب میکنه عدم اتیان به رکعت چهارم رو، یقین به عدم اتیان چهارم رو با شک که در اتیان رکعت چهارم نقض نمی کنه. خب این استصحاب، ارکان استصحاب تام، بحثی درش نیست. خب این یک احتمال، این احتمال ظاهره میفهمه ظاهره بعدی روایت همین هست، هیچ یعنی مشکل خاصی نداره. فقط یه مشکلی که داره اون اینه که در روایت دو سه تا تعبیرات متنوعی به کار رفته، لا یدخل شک فی القوی و لا یخلط احد اما بالآخر لا ینقض شک بالیقین یتم علی الیقین. این تعبیراتی که هی امام علیه السلام با تعبیرات کنایات مختلف و عبارات مختلف یه مطلب رو میخوام برسونن، این نکتهش چیه؟ این باعث میشه که یک تردیدی برای فقیه در اراده استصحاب در این روایت ایجاد کنم. خب این یک احتمال. احتمال دوم این که مراد از یقین لا ینقض الیقین به شک، اشاره به قاعده لزوم تحصیل یقین باشه، قاعده اشتغال، که با شک نمیشه قاعده اشتغال رو تأمین شده در نظر گرفت، باید لزوم تحصیل یقین کرد. مرحوم شیخ میفرماید که یک اصطلاحی در روایات هست، در بعضی روایات هست، به لزوم تحصیل یقین تعبیر میکنن یبنی علی یقین. این خب مرحوم آقای فرد میفرماید که این احتمال ذاتن خلاف ظاهر هست، چون ظاهر این روایت این هست که یقین بالفعل موجوده در لزوم تحصیل یقین، یقین بالفعل موجود نیست و بلکه ما یقین رو میخوایم تحصیل کنیم. این خلاف ظاهر روایت این اولا. ثانیا این روایت اگر کسی تحصیل یقین نکند، یقین رو نقض نکرده، حکم عقل به لزوم تحصیل یقین و قاعده اشتغال رو نقض کرده، بنابراین این خلاف ظاهر خواهد بود. احتمال البته این احتمال دوم این امتیاز رو نسبت به احتمال اول داشت که اون تکرارهایی که در روایت بود، اون کنه با این تکرارها میخواست اون قاعده اشتغال رو که همین رو تأکید کنه بر اون قاعده اشتغال و اون تکرار رو با این مطلب خواسته بود حل کنه. نکته سوم این هست که مراد از یقین، یقین به اتیان سرکعت هست که سرکعت رو قطعا آورده و مراد از شک، شک در انضمام رکعت چهارم هست، شک در انضمام رکعت چهارم هست و مقصود اینه که شما کاری نکنید که یقینتون در اتیان رکعت سوم از بین بره، چون اگر شما رکعت چهارمه که مشکوک هست اون رو متصل به جا بیارید، یقین در اتیان رکعت سوم ممکن از بین بره، چون ممکنه اون سه رکعت شما چهار رکعت خونده باشید با اون سه رکعت شما از بین بره، یقین شما از بین بره و نماز شما باطل بشه. میگه این یقین و شک رو با هم دیگه قاطی نکنید، یک رکعت منفصله و مفصوله به جا بیارید. خب این مفصوله بودن، کنایاتی که تو این روایت ذکر شده، لا یقلد احد و مقابل آخر و امثال اینها، این برای این هست که همین مطلب رو به صورت کنایی برسونه. خب اینم احتمال سوم. اکثر می‌فهمید این احتمالم خلاف ظاهر هست، چون عرض کنم خدمت شما یک جهت اینه که یقین به سه رکعت آوردن اقتضا میکنه که نماز از ناحیه سه رکعت صحیح باشه، اگر خب اون هم حتما از ناحیه سه رکعت صحیحه، اما اینکه از باب زیاده یه رکعت چهارم صحیح هست و صحیح نیست ربطی به یقین رکعت سوم نداره. بنابراین خب اگر شخصی اینجا نماز رو باطل فرض بکنه، یعنی باطلش بکنه با آوردن رکعت مشکوک به اصول شکل متصل، رکعت رو خراب نکرده، اون در واقع از باب زیاده رکعت چهارم نماز باطل شده، این یقین به رکعت از بین نمیره. و این یه نکته دوم، این که اون چیزی که مهم هست یقین به کل وظیفه هست، یقین به بعضی از وظیفه این به درد نمیخوره، این یقین به کل وظیفه رو باید مد نظر داشته باشیم. اگر یقین بعض وظیفه وجود داشته باشه نتونه چیز دیگه ای به زمینه بشه، این ثمره ای نداره. پس برابر این یقین رو باید در مورد کل یقین وظیفه فرض کنیم. این هم این مطلب. احتمال چهارم اینه که مراد از یقین و شک متیقن و مشکوک باشه، و مراد این هست که عرض کنم خدمت شما رکعت های سلاسه متیقنه رو با رکعت چهارم مشکوک باطلش نکنه، بلکه به همون سه رکعت اختصار کنه، رکعت چهارم رو به شکل مفصوله بیاره تا اونها رو داخل در سه رکعت نکنه تا اون باطل نشه. خب اینجا اشکالی که بر احتمال سوم بود مندفع میشه، چون به وسیله داخل که اضافه کردن اون سه رکعت باطل میشه و این در واقع اون اشکالات بر این احتمال وارد نمیشه. ولی اولا حمل یقین و شک بر متیقن و مشکوک مجاز هست، نیاز به قرینه داره، خلاف ظاهره اولا. ثانیاً ولا ینقض الشک بالیقین رو به این معنا که کردید، بل ینقض الشک بالیقینی که تو روایت هست اون رو دیگه، ولکن ینقض الشک بالیقین اونجا دیگه شک و یقین باید به معنای خود شک و یقین باشه، و این که شک یه جاش به معنی مشکوک باشه یه جاش به معنی شک باشه، یقین یه جا به معنی مشکوک باشه یه جا به معنی شک متیقن باشه، این مستبعد هست. این فرمایشات مرحوم آقای صدر. اینجا بله ایشون می فرماید که از در نتیجه به نظر میرسه که ظاهر این روایت این هست که ظاهر بدویش، یعنی خود اون تعبیر بدون توجه به قرائن خارجیه و قرائن دیگه ناظر به استصحاب عدم اتیان به ثالث است. اما اینکه اشکالی که مطرح کردیم که چرا این تعبیرات مختلف رو ذکر کرده، اون تعبیرات ممکنه ناظر به این باشه که یه نکته اضافی رو بخواسته امام علیه السلام بیان کنه، اون اینی که رکعت چهارم رو به صورت مفصوله آوردن غیر از استفاده کبرای استصحاب، یه نکته اضافی رو هم امام علیه السلام با این بیانات به اصطلاح کشدار میخواسته بیان کنه، تعبیر تمتیت یعنی کش دادن، و با این بیانات کشدار میخواد این نکته رو هم اضافه کنه، این نکته اضافی رو که علاوه اون رکعت چهارم به صورت منفصله آورده بشه نه به صورت متصله. این چکیده فرمایش آقای سعد در این قسمت. اینجا یه نکته کوچیکی، یه نکته عرض کنم و بحث رو ادامه بدم. یه غیر از این چهار احتمالی که آقای سعد ذکر کردن، یه احتمال پنجمی هم اینجا هست که آقای سعد در اینجا مطرح نفرمودن. حالا تمام بحث رو تا آخر نخوندم، اونجایی که خوندم که آقای سعد این احتمال رو مطرح نکرده بودن. این احتمال اینه که مراد استصحاب باشه، ولی نه استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم، استصحاب اشتغال، بگیم یقین داشته که تکلیف به نماز داشته، نمیدونه که با متصل آوردن امتثال میشه یا امتثال نمیشه، یقین رو با شک از بین نبره، حالا چی کار کنه تا این یقین به امتثال، یقین به اشتغال از بین بره. اون از همین روایت هم استفاده میشه که با آوردن رکعت چهارم به شکل مفصوله یقین به اشتغال از بین میره، اگه به شکل متصله بیاره چون احتمال زیاده هست یقین به اشتغالش از بین نمیره. این یه احتمال دیگه است که البته این احتمال مبتنی بر این هست که ما استصحاب اشتغال رو اشکال نکنیم. خب این یه بحثی هست، مرحوم شیخ استصحاب اشتغال رو جاری نمی کنه، میگه اینجا مجرور قاعده اشتغاله، با وجود قاعده اشتغال جایی برای استصحاب اشتغال نیست. مرحوم آخوند استصحاب اشتغال رو قبول داره. خب اون بحثایی که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هست اینجاها مطرح میشه، ولی خب به هر حال این یک، این هم احتمال پنجمی هست که باید این احتمال هم مد نظر باشه. این یه نکته. یه نکته دیگه این که آقای صدر این که در احتمال سوم اشاره فرمودن که یقین به ثلاث صحیحه یقتول فراغ من ناحیت ثلاث فقط. حقیقتا همین جوره، ولی شاید کسی بخواد بگه که عرفاً این که ما کاری بکنیم که اون ثلاث باطل بشه، همچنان که خود اون ثلاث رو میگیم، همچنان که آقای صدر قبول کرده که اون ثلاث باطل شده، یعنی بی اثر شده، بنابراین یقین به ثلاث رو هم ما باطل کردیم. اون ثلاث، این ثلاثی که بی اثر شده، یقین به ثلاث از باب این که یک ثلاث، یقین به ثلاث مؤثر داشتیم، الان دیگه یقین به ثلاث مؤثر نداریم، یقین به ثلاث صحیحه دیگه نداریم. همچنان که شما ثلاث رو گفتید با آوردن چهارم باطل میشه، میشه ثلاث باطله، یقین به ثلاث صحیحه هم از بین میره دیگه. یقینه این که ایشون فرق گذاشته بین چهارم و سوم، نظر میرسه اگر به معنی حقیقی در نظر بگیریم اون صلات همیشه صحیح هست، هیچ وقت باطل نمیشه. اگرم بطلان نماز هست به خاطر این نیست که اون صلات باطل بوده، به خاطر این بوده که یک شرط دیگهی در نماز بوده که اون شرط رو انسان اتیان نکرده. اینکه ایشون فرق گذاشته بین احتمال سوم و احتمال چهارم، اون اشکال رو در احتمال سوم وارد کرده که اینجا یقین به صلات صحیحه، این به خلاصه باطل نشده و وقتی خب خود صلات صحیحه رو شما تبدیل کردید به صلات باطله، یقین به صلات صحیحه از بین میره دیگه. اینی که به نظر میرسه که بین احتمال سوم و احتمال چهارم نباید در اون اشکال تفکیک قائل شد. این اشکال اگر وارد باشه به هر دو وارد میشه و اگر وارد نباشه به هیچ کدوم وارد نمیشه. به نظرم میرسه که عرفاً میشه میتونیم ما بگیم که به اصطلاح اشکال وارد نیست. بنابراین وقتی عرفاً اشکال وارد نیست دیگه لازم نیست یقین و شک رو بر متیقن و مشکوک ما حمل کنیم، همون یقین رو خود یقین میگیریم و به همون معنا میگیریم، یعنی یقین به ثلاثه صحیحه رو ما نقضش کردیم، یعنی از بینش بردیم با آوردن اون رکعت چهارم متصله. و بنابراین به نظر میرسه احتمال سوم احتمال قابل توجهیه. و اگر هم به فرض یک نحو خلاف ظاهری درش باشه، خلاف ظاهر خیلی اندکی هست، خیلی به ادنا، خیلی راحت میتونیم با یه قرینه‌ای که وجود داشته باشه این احتمال سوم رو احتمال بپذیریم و اون رو چیز کنیم، قبول کنیم. این یه نکته. یه نکته دیگه ای که اینجا هست، آقای تو بحوث آقای هاشمی در مورد احتمال دوم یه فرقی گذاشته شده بین ابن علل یقین و عنوان لا تنقض الیقین. ایشون اشکال کرده که ظاهر لا تنقض الیقین کنه این هست که یقین موجوده، به خاطر همین در جایی که وظیفه شک رو یه تعبیری هست لبل هاوا کانت تعبیر المعمن ظاهر سیاق لن الیقین بالفراق غیر موجود بالفعل المسلی و انما یراد تکلیف به تحصیل و ایجاده ما ان ظاهر سیاق المفروغیان وجوده و تکلیفی بعد من عقبی به شک و لهاوا کانت تعبیر المعهود فر روایات لوظیفت شک عنوان ابن علل یقین لا عنوان لا تنقض الیقین. من این خیلی نفهمیدم این فرق ابن علل یقین و لا تنقض الیقین چیه. هر دو اینها ابن علل یقین هم ظاهرش اینه که یقین موجوده، اگر شما لا تنقض الیقین، این چه فرقی داره ابن علل یقین و لا تنقض الیقین که ایشون کنه میگه ابن علل یقین درش مفروض نیست که به هر حال. مگه اینجوری بخوایم بگیم، بگیم که اینکه یک اصطلاح خاصی در تحصیل یقین وجود داشته باشه اون در ابن علل یقینه و الا در لا تنقض الیقین همچه اصطلاح خاصی هم احراز نشده. ظاهر اصلی لغوی اینها این هست که یقین موجود نیست، موجود است و یقین موجود رو باید نقض نکرد. در مورد ابن علل یقین هم شما بگید یک اصطلاح خاصی هست، این باعث نمیشه که ما این اصطلاح خاصی رو که در ابن علی الیقین وجود داره بلا تنقض الیقین سرایت کنیم، شاید ایشون مرادشون این باشه. خب این تیکه بحث. حالا اینجا یک اشکالی مرحوم شیخ مطرح کرده، اشکالش این هست که لازمه استثناء. حالا ببینیم مفاد این روایت با توجه به محاذیری که وجود داره چیه. آقای صدر بعد از اینکه ظاهر روایت رو قاعده استثناء میدونه، به محاذیری که اینجا ذکر شده پرداختن. محظور اول محظوری است که شیخ انصاری رحمت الله علیه اشاره کرده، میفرماید که استصحاب اقتضاء میکنه که استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم اقتضاء میکنه که رکعت چهارم رو متصله بیاریم، در حالی که این مسلم هست که رکعت چهارم متصله نباید بی آورده بشه، باید منفصله آورده بشه. علاوه بر این که خود همین روایت قامه و اضافه الیها اخرا هم بر این مطلب دلالت میکنه و صدر روایت هم دلالت بر این مطلب میکنه، علاوه بر این از جهت فقهی مسلمه که رکعت چهارم باید به صورت منفصله آورده بشه. بنابراین این روایت اگر بخواد ناظر به استصحاب باشه باید حمله بر تقیه بشه. وقتی حمله بر تقیه بشه دیگه نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم برای استصحاب. این محصل فرمایش مرحوم شیخ. خب اینجا حالا این اشکال رو چجوری میخواییم حل کنیم؟ یک پاسخی مرحوم آقاضیا بعضی ها مطرح کردن که مرحوم آقاضیا هم از جمله مرحوم آقاضیا مطرح کرده، اون اینه که ما بگیم که اصل کبرا کبرای تقیهی نیست، تطبیق کبرا بر مورد تقیهیه. استصحاب اصلش یک قانونی هست صحیح، ولی اینکه این قانون بر ما نحن فیه تطبیق بکنه، این قانون تقیهی هست و تقیهتن بر ما نحن فیه تطبیق شده. مثل عرض کنم خدمت شما اون روایت معروف امام صادق که ذاک الال امام صام صمنا و ان افطره افطرنا، و اون روایت معروف، این از همین باب هست. و حالا ببینیم این مطلب آیا میتوانیم این مطلب رو بپذیریم یا نمیتوانیم، اینو انشاءالله در جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و علی محمد.